رادیو په سهارنیو خبرونو کې معلومات اوري. خو اوس ساعت ته ګورم، شپږ نیمې بجې دي. سلطان محمد سرور سټډیو ته راغلی دی او د ازادي رادیو نننۍ وروستۍ مخامنۍ خبري مجله وړاندې کوي.
تشکر فریده جان. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، در مجله شامگاهی امروز که حاوی گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. اما در آغاز توجه کنید به اخبار افغانستان و جهان از همکارم زرغونه منگل.
ملل متحد 200 تن از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات را که گفته می شود در تقلب و تخطی ها در انتخابات قبلی دست داشتن از وظایفشان برکنار می کند. مقامات امنیتی افغان آمادگی هایشان برای تامین امنیت انتخابات دوم در این کشور را اعلان کردند. و رئیس اداره بین المللی انرژی هسته‌ای می گوید به ایران و سه قدرت جهان مسوده توافقنامه را در مورد مسئله اتمی ایران تسلیم کرده است. سازمان ملل متحد می گوید که برای جلوگیری از موارد تقلب در انتخابات ماه آینده، حدود 200 تن از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را که گفته می شود در تقلب و تخطی ها دست داشتند، از وظایفشان برکنار می سازند. نظیف الله سالارزئی، یکی از سخنگویان ملل متحد، امروز بر رادیو آزادی گفت که این افراد از ولایات و ولسوالی های مختلف برکنار شده و به جای آنان افراد جدید توظیف خواهند شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا اکنون در مورد این اقدام تبصره نکرده است، اما گفته که برای جلوگیری از موارد تخطی و تقلب در انتخابات 16 عقرب اقدامات را روی دست دارد. دکتر عبدالله عبدالله، رقیب نزدیک حامد کرزی، از رفتن انتخابات به دور دوم حمایت نموده و امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل آمادگیش را برای شرکت در دور دوم انتخابات اعلان کرد. وی از جامعه جهانی نیز خواست که برای راه‌اندازی این دور انتخابات با کشور همکاری وسیع کند. این در حال است که حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، نیز روز گذشته از جامعه جهانی خواسته بود تا برای برگزاری مسون انتخابات با نیروهای افغان یک جا شرایط بهتر امنیتی را فراهم کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرده است که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 16 عقرب برگزار می شود. مخالفین مصالحه دولت دو افسر پلیس را که 3 روز پیش توسط آنها ربوده شده بودند رها کردند. جنرال محمد قاسم بیتنی، مسئول هماهنگی عملیات نظامی در ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت این دو افسر پلیس 3 روز پیش زمان توسط مخالفین مسلح ربوده شدند که از منازلشان راهی محل وظیفه بودند. جنرال بیتنی همچنان گفته است که این دو نفر بعد از وساطت و تلاش بزرگان قومی رها شدند. بر اساس یک گزارش دیگر، یک دختر 10 ساله در ولایت کنر در اثر فیر طالبان مسلح جراحت برداشته است. طالبان تا حال در مورد این حادثه تبصره نکردند. ظهر امروز در اثر انفجار یک ماین در ولایت خوست، یک پلیس کشته و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. یک افسر قماندانی امنیه ولایت خوست بر رادیو آزادی گفت این ماین در غرب شهر خوست در مسیر یک موتر رنجر پلیس انفجار داده شد و باعث کشته شدن یک نفر و جراحت 3 تن دیگر شد. طبق خبر دیگر، نیروهای ائتلاف بین المللی مستقر در ولایت خوست میگویند که ظهر امروز یک ماین در مسیر موتر آنها منفجر شد. از طرف دیگر، طالبان ادعا دارند که در اثر انفجار ماین جاسازی شده توسط آنها 2 موتر نیروهای ائتلاف منفجر شده که تمام عساکر این 2 موتر کشته شده اند. ولی نیروهای ائتلاف این ادعای طالبان را بی اساس خوانده اند. از جانب دیگر، عبدالقیوم کتوازی، ولی ولایت پکتیکا، می گوید که آنها امروز در ولسوالی اورمامیان ولایت 2 طالب پاکستانی را دستگیر کردند. رادیو آزادی. رئیس اداره بین المللی انرژی هستوی می گوید به ایران و سه قدرت جهان مسوده توافقنامه را در مورد مسئله اتمی ایران تسلیم کرده است. محمد البرادعی رئیس این اداره این مسئله را در پایان اجلاس ویانا در حضور نمایندگان ایران، آمریکا، فرانسه و روسیه در مورد ایران بیان داشت. فرانسه و برتانیا تعداد از افغانهای مهاجر را که به طور غیر قانونی در این کشورها به سر می بردند اخراج نموده و آنها را به کابل فرستاده است. این مسئله بخشی از اقدام است که توسط حامیان حقوق بشر مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود. تیاره حامل افغانهای مهاجر دیروز پاریس را به قصد کابل ترک کرد. فرانسه گفته است 3 افغان را اخراج نموده است، ولی این معلوم نیست که چند افغان اخراج شده از برتانیا در این تیاره موجود بودند. فرانسه و برتانیا که بعد از امریکا زیادترین تعداد عساکر را در افغانستان دارند، در ماه جولای مشترکاً اقدامات جدیدی را در نظارت از سرحدات خیش اتخاذ نموده و تصامیم مشترکی را برای اخراج مهاجرین غیرقانونی اتخاذ کردند. گروه‌های مدافع حقوق بشر و هم اپوزیسیون در فرانسه در اشاره به اوضاع بد امنیتی در افغانستان از این اقدام دولت فرانسه و برتانیا انتقاد کردند. صدراعظم پولند میگوید کشورش حاضر است در مسئله دستگاه دفاعی راکتی آمریکا تجدید نظر کند. دونالد تاسک این مسئله را در جریان یک کنفرانس مشترک خبری با معاون وزارت خارجه آمریکا جو بایدن در پولند بیان داشت. و خبر آخر که بر اساس گزارش آژانس خبری آناتولیای ترکیه، دولت آن کشور امروز 2 سند تاریخی را به پارلمان پیشکش کرد که به دشمنی 10 ساله میان ترکیه و ارمنستان خاتمه می بخشد. ترکیه و ارمنستان بعد از 10 ماه مذاکرات به تاریخ 10 اکتبر امسال توافقنامه را امضا کردند که بر اساس آن روابط دیپلماتیک میان دو کشور آغاز شد، ولی این پیمان با مخالفت های جدی نشنالیست های هر دو کشور مواجه شده است. آذربایجان نیز که از متحدین نزدیک ترکیه می باشد به این پیمان میان ارمنستان و ترکیه با نگاه تنقید می نگرد. بعد از گزارش ها در مورد حمایت ارمنستان به ارمنی نژادهای منطقه جدایی طلب نگورنو کاراباخ، ترکیه سرحدش با ارمنستان را در سال 1993 مسدود کرد و بدین وسیله حمایتش را از آذربایجان نشان داد. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
مقامات محلی در ولایت سمنگان میگویند برنامه بذر تخمای پسته را در این ولایت آغاز کردند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است این پروژه با مصرف 150 هزار دلار آمریکایی تطبیق می شود. در خبر آمده است بر اساس این برنامه 30 کیلومتر در سمنگان مورد تطبیق قرار خواهد گرفت تا حاصلات پسته افزایش یافته و میزان صادرات آن نیز در سالهای آینده بلند برود. با تازگی هفته‌نامه اقتصاد آزاد در کابل به نشرات آغاز کرده و انتظار می‌رود به عنوان یک نشریه اختصاصی مسائل اقتصادی افغانستان را مورد بررسی قرار دهد. عبدالاکبر مدیر مسئول روزنامه اقتصاد آزاد به رادیو آزادی گفت با توجه به تحولات اقتصادی نیاز به چاپ یک نشریه اختصاصی در افغانستان بود تا بتواند مردم را از وضعیت اقتصادی و پیشرفت‌ها در این زمینه آگاه بسازد. و این هم رخدادهای ورزشی. رقابت‌های وشو به اشتراک صدها تن از ورزشکاران جوان و نوجوان مرکز و ولایات در کابل آغاز گردیده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است در این مسابقات 700 تن از ورزشکاران اشتراک کردند. قرار است در پایان این مسابقات 34 تن به تیم ملی نوجوانان و 34 تن دیگر به تیم ملی جوانان وشو انتخاب شوند. در ادامه مسابقات بسکتبال، والیبال و فوتبال که میان لیسه‌های ذکور شهر کابل راندازی گردیده است، تیم لیسه غلام محمد غبار تیم لیسه بیبیا را در مسابقه بسکتبال شکست داد و تیم لیسه استقلال نیز تیم لیسه محمود ترزی را مغلوب ساخت. در مسابقه والیبال تیم رحمان بابا تیم لیسه محمود ترزی را شکست داده است. این مسابقات با مناسبت فرارسیدن فصل خزان از سوی ریاست معارف شهر کابل راندازی گردیده است.
ساعت 6:39 شام با وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم دنبال میکنیم. سازمان ملل متحد سعی دارد از تکرار اشتباهات دور اول انتخابات در دور دوم جلوگیری کند. دکتر عبدالله عبدالله، وزیر خارجه سابق و رقیب عمده رئیس جمهور حامد کرزی، در انتخابات برای دور دوم انتخابات ابراز آمادگی کرد. وزرای دفاع پیمان ناتو اعزام عساکر و تجهیزات بیشتر به افغانستان را مورد بحث قرار می دهند. مقامات امنیتی و دفتر انتخابات در ولایت بغلان از آمادگی برای دور دوم انتخابات خبر می دهند. سرپرست وزارت حج و اوقاف امروز به خاطر توضیحات در مورد سفر حجاج به عربستان سعودی و ولسی جرگه فرا خوانده شد. اردوی پاکستان ادعا میکند که در جنگ جاری در وزیرستان جنوبی برخی از مناطق مهم را از کنترل طالبان خارج ساخته است. گزارش های هم از اوضاع شرق میانه داریم، با ما باشید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که از همین امروز چهارشنبه روند انتقال مواد لوجستیکی به محلات و مراکز رایدهی آغاز گردیده و تدابیر نیز به هدف جلوگیری از تقلب در انتخابات روی دست گرفته شده است. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت از تعداد محلات و مراکز رای نسبت به انتخابات دور اول کاسته می شود و تعداد کمتری از افراد نیز در وظایفشان توظیف خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم از کابل.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در کنار اتخاذ تدابیر ویژه برای جلوگیری از بروز تقلب و تخطیها در انتخابات 16 عقرب، تعداد مراکز و محلات رایدهی نیز به طور چشمگیری کاهش می‌یابند و شماری از کارمندان انتخابات که در تخطیها و تقلبها دست داشتند از وظیفه برکنار و ممکن تعداد نیز به سارنوالی معرفی شوند. عزیزالله لودین، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، عصر روز چهارشنبه در کابل ضمن تشریح روند برگزاری دور دوم انتخابات به خبرنگاران گفت که جریان انتقال مواد لوجستیکی همزمان با بررسی تدابیر امنیتی انتخابات آغاز شده است.
ما از این روز اکمالات خود کوشش میکنیم که به ولایات مختلف افغانستان برسانیم. بودجه لازم برای انتخابات روند دوم در اختیار داریم. امروز تمام روز دارالانشا و کمیسیون شده بود که سر معیارها و متدهای بحث بکنه و کوشش بکنه که با تطبیق از اینا در انتخابات گذشته تا حد زیاد از تقلبات و تخطیهای انتخاباتی جلوگیری شود.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان گفت که از روز چهارشنبه روند کمپاین های انتخاباتی میان دو کاندید برتر انتخابات آغاز شده و این روند تا 15 روز ادامه می‌یابد. و ای گفت که به خاطر شرایط و وضعیت افغانستان، با آنکه ملاحظات در مورد گزارش کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود داشت، اما کمیسیون انتخابات برگزاری دور دوم انتخابات را پذیرفته است. و ای گفت که در دور اول انتخابات بیشتر از 30 تن از کارمندان انتخابات در حملات و حوادث مختلف کشته و یا زخمی شدند. اما وی ابراز امیدواری کرد تا انتخابات پیش رو بتواند به صورت مسئول برگزار شود و مردم نیز در آن به طور وسیع اشتراک نمایند. در این حال فضل احمد معنوی، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، گفت که برخی از کارمندان کمیسیون به خاطر دست داشتن در تقلب ها به سارنوالی معرفی می شوند.
کمیسیون مستقل انتخابات در نظر داره و امروز مجلس رسمی کمیسیون فیصله کرده که یک تعداد کارمندانی که تخطی کردیم یا غفلت وظیفه داشتیم یا از خود ضعف و ناتوانی نشان دادیم، به مورد اجرا باید تصمیم گرفته شود. شاید بعضیشان به سارنوالی ما راجع به سازیم معرفی کنیم، بعضی هم شاید از کار سبکتر شوند و اعتراض شاید موقفهایشان تغییر بکنه، تغییر و تبدیل با وجود بیاید. این تصمیم خود کمیسیون است و ما در این زمینه امروز فیصله هم داشتیم.
و تعداد این افراد را مشخص نساخت، اما یک سخنگوی سازمان ملل در کابل گفت که 200 تن از کارمندان محلی انتخابات از وظایفشان برکنار می شوند. رئیس جمهور افغانستان نیز گفته است که مسئله ادعاهای تقلب پیگیری می شود و افراد را که در آن دست داشته و به اصطلاح انتخابات افغانستان را بدنام کردند به محاکمه خواهد کشاند. آمادگی ها به هدف برگزاری دور دوم انتخابات در حال اتخاذ شده است که نگرانی های جدی در زمینه امنیت انتخابات و سردی هوا که می تواند از میزان اشتراک مردم بکاهد با قوت خود باقی است.
همکارم برشنا نظری بود که از آمادگی های کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری دور دوم انتخابات گزارش داد. در این میان دکتر عبدالله عبدالله رقیب نزدیک حامد کرزی در انتخابات از رفتن انتخابات به دور دوم حمایت نموده و امروز در کابل به خبرنگاران گفت که برای شرکت در دور دوم آمادگی دارد. او از جامعه جهانی خواستار شد که برای راه اندازی این دور انتخابات همکاری کند. شرح بیشتر از همکارم از کابل.
دکتر عبدالله عبدالله رقیب عمده حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با استقبال از رفتن انتخابات به دوره دوم گفت وی برای شرکت در این دور آماده می باشد. بر مبنای تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور به تاریخ 16 عقرب برگزار می شود. انتظار می رود حامد کرزی و دکتر عبدالله در این انتخابات با هم بر رقابت بپردازند. دکتر عبدالله که یک روز پس از فیصله کمیسیون مستقل انتخابات با خبرنگاران در کابل صحبت می نمود گفت برای جلوگیری از تقلب و بی‌نظمی‌ها در انتخابات پیشرو پیشنهادات مشخص تهیه دیده است.
با اعلان نتایج انتخابات آمادگی خود برای رفتن به دور دوم انتخابات اعلان می کنم. توقع ما است که انشاءالله یک زمینه داشته باشیم که در انتخاباتی که در پیش رو داریم از تخلف و تقلب جلوگیری صورت بگیره. ما یک پیشنهادات و شرایط مشخص به خاطر تامین شفافیت انتخابات در دور دوم داریم که به زودی مردم ما را آگاه می سازیم از او و با نهادهای مسئول و مربوط در جریان می گذاریم.
آقای عبدالله با تمجید از نقش سازمان ملل و جامعه جهانی در انتخابات 29 اسد در افغانستان خواهان ادامه همکاری های آنان در دوره دوم انتخابات گردید. رئیس جمهور کرزی عصر روز سه‌شنبه مسئله رفتن انتخابات بر روند دوم را تایید کرد و گفت این تصمیم زمینه را برای تأمین نظام مشروع در کشور هموار می سازد. دکتر عبدالله ضمن سپاسگزاری از حامد کرزی به خاطر پذیرفتن دور دوم انتخابات از مردم نیز تقاضا نمود که با احساس مسئولیت به طور وسیع در انتخابات اشتراک نمایند. قبل از این شایعات وجود داشت که حامد کرزی و دکتر عبدالله می خواهند بر سر ایجاد حکومت ائتلافی در افغانستان به فیصله دست یابند، اما این مسئله سوی دکتر عبدالله و آقای کرزی به صورت قاطع رد گردیده است. دکتر عبدالله میگوید حکومت ائتلافی رای حل در این کشور نمی باشد.
من فکر میکنم که ایجاد حکومت ائتلافی در افغانستان راه حل نبوده، بلکه راه حل در این کشور وابسته به این است که به مردم خدمات بهتر عرضه شود، اداره سالم در افغانستان به میان آید، صلح تأمین گردد و در عین حال افغانها زندگی با عزت داشته باشند و دارای کار و سرنوشت در آینده نیز باشند.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که دکتر عبدالله عبدالله وزیر خارجه سابق و رقیب عمده رئیس جمهور کرزی در انتخابات برای دور دوم انتخابات ابراز آمادگی کرده است. در این میان مسئولین دفتر انتخابات در ولایت بغلان و مقامات امنیتی این ولایت از آمادگی کامل برای برگزاری دور دوم انتخابات در این ولایت خبر می‌دهند. خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش می‌دهد.
عبدالملک حنیفی رئیس دفتر مستقل انتخابات در ولایت بغلان به خبرنگاران گفت اگر امنیت تأمین و اوضاع جوی کشور آرام باشد آنها آمادگی کامل برای برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ولایت بغلان را دارند.
آمادگی که داریم از نظر تکنیکی بیداری هیچ کدام مشکل نداریم، صرف مسائل امنیتی که مربوط به ما میشه و موضوع اقلیمی هم است که مسئله طبیعت پروردگار است که هم با ما ارتباط نداره.
و افزود از اینکه در دور اول انتخابات ساحات از ولسوالی بغلان مرکزی و غرب پلوخمری مرکز این ولایت شاهد یک رشته بد امنی های بود و منجر به بسته شدن چندین محل رایدهی آنان گردید، این بار هم اگر چنین مشکلی وجود داشته باشد شاید انتخابات در آن محلات به خوبی برگزار نگردد. و اما لعل محمد احمدزی سخنگوی قماندانی زونی 303 پامیر در شمال کشور به رادیوی آزادی گفت آنها آمادگی کامل در تأمین امنیت برای برگزاری انتخابات دور دوم در ولایت شمال و شمال شرقی کشور را دارند و در ساحات بد امن ولایت بغلان مصروف تصفیه سازی هستند.
دور اول سپری شد به مشکل کش میکنیم دور دومش سپری شد.
و این در حال است که از چند روزی بدین سو عملیات تصفیه دولت در ساحات از ولسوالی بغلان مرکزی و مناطق غربی پلخمری مرکز ولایت بغلان از سوی پلیس، اردوی ملی، امنیت ملی و ایساف جریان دارد که در آن تا حال بنابر ادعای مقامات بیش از 10 تن از مخالفین مسلح دولت دستگیر شدند. این ساحات مناطق اند که انتخابات در آن به دلیل بدامنی به گونه بهتری برگزار نشده بود و حال آقای احمدزی سخنگوی قماندانی زون 303 پلیس در شمال کشور میگوید عملیات را که آنها برای انداخته اند تا قلقم مخالفین ادامه خواهد داشت.
عملیات جریان داره و تایی که مخالفین از اینجا ریشکن نشن این عملیات ادامه خواهد داشت.
باید گفت در گذشته ها نیز عملیات مشابه در همین ساحات از سوی همین قوت ها راه اندازی شده بود که منتج به فرار مخالفین از ساحه گردید، ولی بعد از آن که قوت های دولتی ساحه را ترک کردند آهسته آهسته همین مناطق دوباره بستر فعالیت مخالفین شدند.
در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بغلان شنیدید که مقامات امنیتی و دفتر انتخابات در این ولایت برای دور دوم انتخابات ابراز آمادگی کردند. اما بیایید که بشنویم مردم درباره دور انتخابات چی میگویند. خبرنگار رادیو آزادی نظر چند تن از باشندگان ولایت بدخشان را جویا شده است.
فرزاد حافظی است. یقینا به خاطر تعیین سرنوشت جامعه و مردم خود، اما تو که در انتخابات اول با تمام دشواری ها و فلاکات هایی که در جامعه بود مردم ما رفتن و ما هم مسیر دموکراسی را تعقیب میکنم، افغانستان زیان بسیار بزرگ دید. خلای سیاسی به میان آمد که خود یزی یک وضعیت بسیار بحرانی را در جامعه ما برای مردم ما تحمل کرد. جامعه بین المللی به طور عموم مثلا از خلای قدرت در افغانستان نقش مثبت خود بازی کردن تولستان و سرازیر کردن مثلا همکاری های اقتصادی بین المللی و حتی تامین امنیت و بسیار موازی دیگری جلوگیری کردن و بالاخره شرایط در سرزمین ما طوری مساعد کردن که مردم در خلای قدرت به بسیار زیاد روزگاری مشقت باری مواجه شوه. سرنوشت مردم آنچنان گنگ و جامد هست که مردم همه روزه انتظاری تعیین زعامت انتظار میبرن. بنان مردم باید با پای صندوق های رای برون و بالاخره زعیم آینده ایشان بسیار باید یک شفافیت کامل، اما با یک اصل، اصلی که دوباره قانون شکن، استفاده جو و کسایی که تخلف میکنن تصور میکنم که دیگر بیشتر از خیانت به ملت و جامعه نکنه و ملت خو آماده است که رای بده.
به خاطر اینکه با تاگ انتخابات شفاف و میام حاضر هستم با انتخابات برام.
عبدالخلیل خان و اشعری فیض آباد میخواهیم که در دور دوم انتخابات هم اشتراک کنیم.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزرای دفاع اکثر کشورهای پیمان ناتو در شهر براتیسلاوا پایتخت جمهوری اسلوواک جمع گردیده درباره آینده وظایف نظامی این پیمان که افغانستان در مرکز آن قرار دارد صحبت می‌کنند. یک هیئت از مقامات نظامی افغانستان به شمول وزیر دفاع جنرال رحیم وردک در این اجلاس سهم دارد. جزئیات بیشتر این موضوع را از سید سمیع عباس می‌شنوید.
وزیر دفاع استرالیا جان فاکنر میگوید قوای کشورش یک روز هم بیشتر از نیاز در افغانستان باقی نخواهند ماند. فالکنر قبل از آغاز سفر به براتیسلاوا مرکز جمهوری اسلواک برای اشتراک در اجلاس وزرای دفاع ناتو گفت قوای استرالیا در ظرف 3 تا 5 سال امور امنیتی مناطق جنوبی افغانستان را به دست سربازان افغان که اکنون تحت تعلیم مربیان استرالیایی قرار دارند رها نموده و این کشور را ترک خواهند کرد. و افزود همکنون قوای استرالیا که تعداد آنها در افغانستان به 1550 نفر می‌رسد در ولایت ارزگان بر تعلیم و تربیه اساکر اردوی ملی افغانستان تمرکز دارند تا آنها بتوانند هر چه زودتر امور امنیتی این کشور را خودشان به دست بگیرند. به گفته وزیر دفاع استرالیا در این طرح و اهداف تغییر ایجاد نخواهد شد، اما او در این مورد صحبت نکرد که پاسخش به تقاضاهای قماندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستل که می‌خواهد تعداد اساکر خارجی در افغانستان بیشتر شود چی می‌باشد. گروه اپوزیسیون در پارلمان استرالیا حکومت این کشور را متهم می‌سازد که می‌خواهد قبل از وقت اساکر خیش را از افغانستان خارج نماید.
سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان روز چهارشنبه به خاطر توضیح دادن درباره فرستادن حجاج به عربستان سعودی به ولسی جرگه خواسته شد و در این جلسه درباره آمادگی‌های این وزارت به خاطر برنامه حجاج معلومات داد. شرح بیشتر در گزارش همکارم از کابل.
صدیق چکری سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان
در جلسه عمومی ولسی جرگه بر روز چهارشنبه حاضر شده و درباره آمادگی های این وزارت برای ارسال حجاج به عربستان سعودی توضیح داد. وی گفت این وزارت با ارسال دوا، معلمین و متخصصین برای اقامت و حل مشکلات حجاج آمادگی گرفته است.
ما بر شما اطمینان میتم که ما 80% الا 85% کارهای خود خلاص کردیم. فعلا ما حجاج محترم از 4 زون پروازی به عربستان سعودی انتقال میتیم: مزار شریف، قندار، هرات، کابل. مجموع پولی که ما میگیریم 146760 افغانی.
قرار است امسال 30,000 حاجی به عربستان سعودی بروند. انتقال حاجیان به وسیله شرکت‌های هوایی آریانا و شرکت‌های سیاحتی خصوصی از 4 زون کشور صورت خواهد گرفت. قاضی نذیر احمد حنفی، یک تن از اعضای ولسی جرگه افغانستان، گفت این جلسه به خاطر جلوگیری از مشکلاتی است که هر ساله حجاج افغانستان با آنها روبرو می‌شوند.
امسال با یک توفیقی که تیارها 240 نفری آمده، نوعی سهولت به در رفت و آمدشان امیدواری است، اما در بخش پروسی کاری، در بخش شکایات، در بخش رسیدن حجاج به وقت و رسیدن به میعادش، این مشکل است که هنوز ما نمیتوانیم گذشته‌ای که برای ما روشن است مطمئن باشیم.
این کوشش ها در حالی صورت می گیرند که در سالهای گذشته حجاج با مشکلاتی چون تأخیر در پروازها، کندی انتقال حجاج به وطن، محل اقامت نامناسب، کمبود معلمین و رهنما برای حجاج، کهولت سن و بی‌نظمی های دیگر روبرو بودند. اما وزارت حج و اوقاف افغانستان می گوید که برای رسیدگی به مشکلات حجاج افغان تدابیر پیشگیرانه ای را به اجرا گذاشته است.
همکارم از کابل درباره جلسه امروزی ولسی جرگه که به خاطر بررسی سفر حجاج به عربستان سعودی دایر شده بود گزارش داد. حادثه ترافیکی در ولایت بدخشان حداقل 50 تن را قربانی گرفت. مقامات میگویند این حادثه شب گذشته در امتداد سرک فیض‌آباد کشم رخ داده است. خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان گزارش میدهد.
مقامات پلیس عامل انحراف دو اراده موتور مسافربری را از جاده و سقوط آن به دریای کوکچه را ناشی از خرابی جاده های بدیل و بسته بودن جاده عمومی فیض‌آباد کش از مسیر قره‌کمر عنوان کردند. جنرال سید حسین صفوی، عامل امنیت قماندانی امنی بدخشان، ضمن تایید این دو حادثه گفت که این دو حادثه ترافیکی دلخراش ترین حادثه برای مسافرین مسیر این جاده ها است. عامل امنیت همچنان گفت که در میان کشته شدگان یک زن و یک طفل نیز موجود می باشد و اضافه نمود:
ما دو حادثه ترافیکی بسیار دلخراش داشتیم. در ساحه دره راست روبروی قره‌کمر اینجا سقوط کرده که در نتیجه ما 30 نفر زخمی داریم و زخمی ها را ما یک تعدادش انتقال دادیم به شفاخانه و تعدادش هم در حالت انتقال دادن است.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی را از بدخشان شنیدید. می پردازیم به تحولات و انکشافات اوضاع پاکستان و خصوصا در وزیرستان. در پنجمین روز عملیات اردوی پاکستان به نام راه نجات در وزیرستان جنوبی، امروز هم نبرد در مقابل شبکه القاعده و طالبان به شدت ادامه داشت. اردوی پاکستان ادعا میکند که طی 24 ساعت گذشته تلفات سنگینی را به طالبان وارد کرده است، اما این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه.
اردوی پاکستان ادعا می نماید که یک منطقه مهم در وزیرستان را از نزد طالبان که به نام کودکی مسما می باشد در نتیجه عملیات نظامی راه نجات تحت تصرف خیش درآورده است و در این منطقه منازل دو قماندان برجسته طالبان، حکیم الله مسعود و قاری حسین را سربازان اردوی پاکستان توسط توپخانه ها ویران نمودند. این در حالی است که باشندگان منطقه می گویند که به روز چهارشنبه در منطقه کودکی بین سربازان اردوی پاکستان و طالبان مسلح هنوز هم تیراندازی به شدت ادامه دارد. کارشناسان امور قبایلی میگویند اگر اردوی پاکستان به واقعیت منطقه کودکی که از جمله مراکز مهم طالبان مسلح به حساب میرود تحت تصرف خیش درآورده باشد، پس در آن صورت سربازان اردوی پاکستان میتوانند به آسانی مناطق مهم دیگر مانند سره روغه وزیرستان را نیز از نزد طالبان مسلح و جنگجویان خارجی آزاد نمایند. در این حال اداره خبررسانی اردوی پاکستان تا یک اعلامیه خبر گفته است که در نتیجه عملیات نظامی به روز سه‌شنبه در منطقه وزیرستان جنوبی در حدود 12 طالب مسلح کشته شدند و در فایر جوابی 7 سرباز حکومتی نیز کشته و یا هم مجروح گردیدند. دوران جنرال اطهر عباس، سخنگوی اردوی پاکستان، میگوید احتمال بیشتر می‌رود که عملیات نظامی راه نجات در وزیرستان جنوبی مدت زمان طولانی را در بر بگیرد، زیرا نبرد در منطقه کوهستانی جریان دارد و جنگجویان مسلح در مناطق کوهستانی خوبتر بلد می باشند و مقاومت بیشتر از خود نشان می دهند. به خاطر که وزیرستان یک منطقه کوهستانی می باشد، عملیات نظامی آهسته و پیش می رود. اردوی ما معذف است که نخست به قله های بلند کوه را یابند و آن را تصفیه نمایند و بعدن کوه های دیگر و مناطق دیگر وزیرستان جنوبی را تحت تصرف خیش درآورند. به گفته اطهر عباس، زمانی که سربازان اردوی پاکستان در منطقه کودکی بر ضد طالبان مسلح عملیات نظامی می نمودند، به اساس اطلاعات مخفی دو قمندان مهم طالبان حکیم الله مسعود و قاری حسین نیز در کودکی موجود بودند و با سربازان اردوی پاکستان می جنگیدند، ولی در ارتباط کشته شدن و یا زخمی شدن این دو قمندان مهم طالبان، اردوی پاکستان تا به حال گزارش را به نشر نرسانیده است.
شنوندگان عزیز، با شنیدن گزارش تازه‌ترین تحولات وزیرستان جنوبی میرسیم به پایان مجله خبری شامگاهی امروز. من سلطان محمد سرور از همراهیتان تشکر میکنم. اما شما میتوانید روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید.